ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. واشنگتن پست میگوید CIA و موساد مسئول کشتن عماد مقنیه در سال 2008 میلادی بودند. و رئیس جمهوری مصر اخوان المسلمین را مسئول حملات روز جمعه صحرای سینا دانست. پیش از اینکه خبرها رو آغاز کنم، خبری رو به اطلاع اون دسته از شنوندگان فوتبال دوست رادیو فردا برسونم که تیم ملی فوتبال استرالیا با نتیجه 2-1 کره جنوبی رو شکست داد و به این ترتیب قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. اما به سراغ خبرها میریم. به ایران سری میزنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. آقای روحانی که در جشنواره فارابی سخن میگفت درباره عملکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. اینکه شما میبینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5+1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکنه یکی ایراد بگیره بگه آ تون را رفت، کن را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود. اینا که حرف نشد که افتخار کنیم.
اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از دلایل احضار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو است. حسن روحانی در واکنش به انتقادها افزود: در مذاکرات می‌بینیم که آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند، ولی معلوم نیست این طرفی‌ها چه می‌کنند. حتی گاهی این طرفی‌ها برای آن طرفی‌ها کف می‌زنند. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 تا روز 10 تیر ماه سال آینده فرصت دارند که بر سر چگونگی اجرای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به یک توافق نهایی دست یابند. از دیگر سو راندرمرز سفیر اسرائیل در آمریکا هر گونه زیر پا گذاشتن آداب دیپلماتیک را در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به واشنگتن رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای درمر گفت که آقای نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می‌کند تا در کنگره درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. دولت آمریکا هفته گذشته نارضایتی خود را از این سفر اعلام کرد و همچنین اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سفر با بنیامین نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. اما سفیر اسرائیل در واشنگتن به مجله اتلانتیک گفته است که انتظار داشته دفتر ریاست مجلس نمایندگان آمریکا با وزارت امور خارجه آمریکا هماهنگی‌های لازم را انجام داده باشد و به همین دلیل او شخصاً به وزارت امور خارجه هیچ اطلاعی درباره این سفر نداده است. آقای نتانیاهو همراه برخی نمایندگان کنگره خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران است، اما دولت باراک اوباما سیاست مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی را دنبال می‌کند. دبیرکل حزب الله لبنان و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آمیختن خون ایرانیان و لبنانی ها را نشانه اشتراک سرنوشت و نبرد ایران و حزب الله توصیف کردند. سخنان این دو مقام بلندپایه پس از کشته شدن نیروهای ایرانی و لبنانی در حمله هوایی اخیر واقع در مرز سوریه و اسرائیل ابراز شده است. در همین ارتباط نوشین سید حسینی با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که آیا این سخنان به معنای عمیق‌تر شدن پیوند جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان هستش؟
خب روابط حزب الله و ایران روابط عمیقی بوده و تو این ظرف این سالها بیش از پیش هم تحکیم پیدا کرده، با توجه به اینکه به خصوص حزب الله در جریان در بحران سوریه هم درگیر شده، بحرانی که خود ایران هم یک پای اصلیشه برای اینکه رژیم اسد رو حفظ بکنن. و خب به نظر میاد که این صحبتایی که رهبر حزب الله کرده و آقای جعفری هم به نوعی تکرارش کرده، یک بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی خصوص برای روحیه دادن به هواداره خودشون، چه حزب الله چه در ایران، در نظر بگیریم که به هر صورت حمله که اسرائیل کرد به اصطلاح اون نیروی حزب الله و اون سردار سپاه در ارتفاعات جولان یه مقدار غیر منتظره بود، با توجه به اینی که اصولا حزب الله منتفی میدونست که در اون مناطق حضوری داشته باشه و رغم اینکه 3000 تا نیرو داره در درون سوریه، ولی خب این ضربه‌ای که خوردن در هر صورت برای روحیه دادن به هوادارانشون هم باید یک واکنش نشون میدادن، که خب واکنش هم طوری نشون داده شده که به نوعی تو چارچوبای مقررات بین‌المللی باشه، به این معنا که خب رفته از مزارع شعب آ که مورد اختلاف لبنان و اسرائیل هستش و در اون قطعنامه‌های آتش بس سازمان ملل قید نشده، از اونجا هم داره انجام داده که تا حدودی به یک جنگ تبدیل نشه و دامنش محدود بمونه.
با توجه به اینکه در پاسخ به حمله حدود دو هفته قبل شبه نظامیان در منطقه مرزی لبنان و اسرائیل حمله دوباره‌ای کردن که در نتیجه‌اش دو نظامی اسرائیلی هم کشته شدند، این رو چطور میشه تعبیر کرد در کنار پیامی که حزب الله فرستاده و مقامات اسرائیلی هم تایید کردن که گرفتن و حزب الله گفته که ما تمایلی به تشدید تنش در مرز اسرائیل و لبنان نداریم، این حمله چیه و این پیام چیه؟
یه مقداری بدون واکنش گذاشتن حمله اسرائیل برای حزب الله، برای روابط داخلیش، برای پایگاهش، نیروش و اصلا اون منزلتش در سطح منطقه و رابطش با ایران میتونست مشکل زا باشه، یعنی نشونه ای از ضعف تلقی بشه. و خب همونطوری باز اشاره شد، این واکنش رو طوری نشون داده که زیاد ابعاد بزرگی نگیره، توی یک چارچوبای معینی باشه. به همه این دلایل حزب الله ضمن اینکه این اقدام انجام داده، با همه وسایل و اهرم هایی که داشته خواسته این پیام رو برسونه که در سطح سال 2006 که اون جنگ 23 روزه در گرفت اصلا علاقه نداره به اون جنگ و همونطور که گفته شد شرایطی هم ندارن، با توجه به فشاری که الان به لحاظ برنامه اتمی مسئله تحریم ها رو سر ایرانه، به لحاظ درگیری ایران در عراق، در درون سوریه و خود تحولاتی که در لبنان داره پیش میره، وضعیتی که خب اون جنگ هنوزم آثارش از جنگ 2006، اینها چیزایی بوده که اصولا حزب الله در شرایطی نیست که بخواد وارد جنگ با اسرائیل بشه، به خاطر همین از همه طرق هم پیام فرستاده برای اسرائیل که محدود بگیرید و ما دیگه اقدامی انجام نمیدیم. اینکه حال اسرائیلی هم البته به نظر نمیاد در آستانه انتخابات پارلمانی زیاد بخوان وارد یک جنگ گسترده بشن، با توجه به اینکه همین چند ماه پیش هم در غزه درگیر بودن، اینها اونها را هم شاید زیاد علاقمند نمیکنه که وارد یک جنگ گسترده بشن و احتمالاً هر دو طرف رعایت همدیگر را خواهند کرد.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در ارتباط با صحبت‌های دبیرکل حزب الله لبنان و همچنین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو با یک خبر دیگر ادامه بدیم و بعد به سراغ پیام‌های تلفنی شنوندگان بریم. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مأمور سابق CIA گزارش داد که این سازمان به همراه موساد مسئول کشتن عماد مقنیه از فرماندهان حزب الله لبنان در سال 2008 میلادی 7 سال پیش هستند. عماد مقنیه که روابط نزدیکی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران داشت، در زمستان سال 2008 میلادی بعد از خروج از یک رستوران در دمشق پایتخت سوریه در پی انفجار یک بمب که در یک خودرو جاسازی شده بود کشته شد. بنا به گزارش واشنگتن پست این بمب توسط آمریکایی‌ها تهیه و در ایالت کارولینای شمالی آزمایش شده بود. این گزارش می‌افزاید وقتی آقای مقنیه از رستوران خارج شد، این بمب توسط یک مأمور موساد در تل آویو که با سازمان CIA در ارتباط بود از راه دور منفجر شد. عماد مقنیه متهم بود که در چندین گروگانگیری در دهه 80 میلادی و همچنین انفجار سفارت اسرائیل در آرژانتین در سال 92 میلادی و انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت در سال 85 میلادی دست داشته است. در جریان انفجار سفارت اسرائیل 29 نفر و در انفجار پایگاه نظامی آمریکا 241 آمریکایی کشته شدند. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، از جمله درباره صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای رو متهم کرده که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند.
آقای روحانی، ما جریان اسید پاشی چی شد؟ این امنیت زنانه، این خیلی مهمه، امنیت کلا ملت خیلی مهمه.
پیغامی داشتم برای اون کسانی که در قبل از انقلاب شرکت کردن در تظاهرات و خمینی رو معامل رهبر شناخت. میخواستم بگم اگر شما به این نتیجه رسیدید که این حکومتی که الان در ایران هست جمهوری اسلامی حکومت ظالمی هست، یادتون باشه در لشکر یزید یک نفر توبش وزیر شد، اون خور بود. شما به این مردم ظلم کردید. امید دارم بدونید که قصاص خداوند در حق.
آقای خامنه‌ای، چرا اجازه نمیدید اسم این 170 نماینده‌ای که از رحیمی معاون عوضی نجات پول گرفتن آورده بشه؟ مگه شما نگفتید که جلوی فساد بگیرید؟ چرا اجازه نمیدید که از همینجا شروع بشه آخه؟
در ایالات متحده آمریکا آقای باراک اوباما، پرزیدنت اوباما اجازه دارن که مصوبه‌های مجلس رو وتو کنن، لغو کنن. این اجازه قانوناً در ایران به عهده آقای رهبر هست، آقای آیت الله خامنه ای. ایشون هم میتونه مصوبه‌های مجلس و قوانین رو لغو کنه. بنابراین عاقلانه هست که اگر ایران واقعاً میخواد که به دنیا به مصالحه برسه، آقای آیت الله خامنه ای با پرزیدنت اوباما مستقیماً وارد مذاکره بشن و کار فیصله بدن. اینی که یه نفر میفرستن میره میگفتن همچی کاری بکن، بر میگرده میگن برو بهش بگو این کار بکن، فایده نداره که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12.
والستریت ژورنال در مقاله‌ای می‌نویسه که ایالات متحده آمریکا در یک تغییر تاکتیکی روابطش رو با شیعیان حوثی یمن بهبود می‌بخشه. بهبود روابط بین آمریکا و شیعیان معادلات سیاسی در منطقه رو برهم می‌زنه. در این خصوص روزنامه گاردین در مقاله‌ای می‌پرسه که آیا زمان آن رسیده که آمریکا ایران رو دوست خودش و عربستان رو دشمن خودش کنه؟ حسن فرامرز گزارش می‌ده.
در این مقاله که به قلم سه نویسنده در روز پنجشنبه در وبسایت وال استریت جورنال منتشر شده، آمده است که مقامات ارشد کاخ سفید و رهبران شورشیان حوثی در یمن اعلام کردند که مذاکرات بین دو طرف در جریان است و آمریکا در نظر دارد با تغییر مواضع به شیعیان یمن نزدیکتر شود تا بتواند القاعده را که خطری برای منافع آمریکا محسوب می شود مهار کند. درباره میزان این همکاری‌ها گزارشات متفاوتی منتشر شده است. مقامات دولت آمریکا ضمن تایید این خبر به وال استریت جورنال گفتند که هدف از این همکاری ایجاد ثبات سیاسی در یمن و تضمین امنیت جانی شهروندان آمریکایی در آن کشور است. در حالی که مقامات آمریکایی از ارائه جزئیات این همکاری سر باز می‌زنند، رهبران حوثی اعلام کردند که این همکاری مراودات اطلاعاتی را هم شامل می‌شود، ادعایی که دولت آمریکا آن را رد می‌کند. شیعیان یمن تقریباً یک سوم جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند و از حمایت دولت ایران برخوردارند. در همین رابطه روزنامه گاردین در مقاله‌ای تحت عنوان آیا زمان آن رسیده که آمریکا ایران را دوست خود و عربستان را دشمن خود کند می‌نویسد: تغییرات زیادی در کشورهای حوزه خلیج فارس در شرف تدوین است. پادشاه سالخورده عربستان درگذشت و برادر 79 ساله بیمارش که اقتدار او را ندارد بر تخت نشست. 20 کشور جهان از جمله انگلستان، آمریکا و عراق سرگرم مبارزه با پدیده‌ای به نام داعش هستند. دولت عراق دست به دامان غرب شده است تا کشورش را از دست داعش برهاند و در همین حال شورشیان یمن بخش‌های وسیعی از خاک آن کشور از جمله صنعا را تصرف کرده اند و موازنه قدرت در آن کشور و در منطقه را برهم زده اند. همه این تغییر و تحولات دنیای غرب را به درد چکنم مبتلا کرده است. مایکل اکس ورسی در این مقاله که گاردین در روز چهارشنبه منتشر کرده می نویسد: تا چندی پیش قصد ما این بود که با بمباران هم که شده از شر بشار اسد در سوریه خلاص شویم. امروز کار به جایی رسیده که برای رهایی از داعش به اسد محتاج شده ایم. تا چند وقت پیش نگاه ما به ایران و برنامه های هسته‌ایش به گونه ی دیگری بود، اما امروز با چرخشی که در مذاکرات اتمی صورت گرفته نگاه ما به ایران عوض شده و از ایران به عنوان قدرتی برای ایجاد ثبات در خلیج فارس یاد می شود. نویسنده این مقاله معتقد است که هنوز آنچنان که باید و شاید نظر دنیای غرب نسبت به نقش ایران در عراق و سوریه تغییر نکرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
اما خب یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که مایل هستند که نظراتشون رو با ما در میون بگذارن بگم که میتونید نظراتتون رو درباره صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای رو متهم کرده که در حال ضرب زدن به منافع ملی هستند، نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.